تراک 76
صفحه 440. و منظور در اینجا تنها اشاره اجمالی و به آن مقداری است که بحث ما تمام شود. و آن این است که اخباری که میگوید موجودات طبیعی نام برده از بهشت نازل شده و یا از جهنم آمده، در صورتی که ارتباطی با مسئله سعادت و شقاوت انسانها داشته باشد، می شود معنای صحیحی برایش تصور کرد. چون در این صورت با اصول قرآنی که تا حدی مسلم است منطبق می شود. هرچند که این توجیه باعث نشود که بگوییم هر یک از آن روایات صحیح هم هست و می توان بدان اعتماد کرد. دقت فرمایید. در این مسئله بعضی ها به کلی منکر روایات نام برده شدند و چنین استدلال کردند که از ظاهر آیه و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل الی آخر برمی آید که این دو بزرگوار خانه کعبه را بنا کردند و برای عبادت کردن خدا در سرزمین وثنیت و بت پرستی بنا کردند و اینکه پاره داستان سرا و به پیروی آنان جمعی از مفسرین حرفهای دیگری که قرآن از آن سکوت کرده اضافه کرده اند، حرفهایی است زیادی که نباید بدان اعتنا ورزید. هرچند که در این روایات خود تراشیده، تفنن کرده، یک بار خانه خدا را قدیم دانسته، یک بار از زیارت حج آدم سخن گفتند، بار دیگر از آسمان رفتن آن در زمان طوفان خبر داده و نیز گفتند حجرالاسود سنگی از سنگهای بهشت بوده است. و این آرایش ها که داستان سرایان از یک داستان اسطوره‌ای خود به عنوان داستانی دینی کردند، هرچند که در دل ساده لوحان اثر خود را کرده، ولیکن مردم خردمند و صاحب نظران از اهل علم هرگز غفلت ندارند از اینکه شرافتی که خدا به بعضی موجودات نسبت به بعضی دیگر داده شرافت معنوی است. پس شرافت خانه کعبه به خاطر انتسابی است که به خدا دارد و شرافت حجرالاسود به خاطر این است که بندگان خدا بدان دست می‌کشند و در حقیقت به منزله دست خدای سبحان است. وگرنه صرف یاقوت و یا دور و یا چیز دیگر بودن در خانه در اصل باعث شرافتی آن نمی شود، چون شرافت دور و یاقوت حقیقی نیست. در ناحیه خدا یعنی در بازار حقایق چه فرقی بین سنگ سیاه و سفید هست؟ پس شرافت خانه تنها به خاطر این است که خدا نام خود را بر آن نهاده و آن را محل انواع عبادت ها قرار داده، عبادت هایی که در جای دیگر عملی نمی شود و تفصیلش گذشت. نه به خاطر اینکه سنگ های آن بر سایر سنگ ها برتری دارد و یا محل ساختمان آن از سایر زمین ها امتیاز دارد و یا بنای آن از آسمان و از عالم نور آمده است. و این مطلب تنها مربوط به خانه کعبه نیست، بلکه شرافتی هم که انبیا بر سایر افراد بشر دارند به خاطر تفاوتی در جسم ایشان یا در لباسشان نیست، بلکه باز به خاطر انتسابی است که با خدا دارند، چون خدا ایشان را برگزیده و به نبوت اختصاصشان داده و نبوت خود یکی از امور معنوی است. وگرنه در دنیا خوشگلتر و خوش لباستر از انبیا بسیار بودند و نیز برخوردارتر از ایشان از نعمت‌ها زیاد بودند. آنگاه گفته است علاوه بر این که این روایات به خاطر تناقض و تعارضی که با یکدیگر دارند و نیز به خاطر اینکه سند صحیحی ندارند و علاوه مخالف با ظاهر کتابند از درجه اعتبار ساقطند. و نیز گفته این روایات از جعلیات اسرائیلی هاست که به دست زندیق‌های یهود در بین مسلمانان انتشار یافته و خواستند بدین وسیله معارف دینی مسلمانان را زشت و در هم و بر هم کنند تا هیچ یهود و نصارایی رغبت به اسلام پیدا نکنند. مؤلف: این بود گفتار آن معترض. اینک در پاسخ میگوییم هرچند که مطالبش تا اندازه‌ای موجه و درست است، ولیکن قدری تندروی کرده و مثل همه تندروی‌ها که انسان را از آن طرف میاندازد، طوری اشکال کرده که خودش دچار اشکال بزرگتر و زننده تر شده است. اما اینکه گفت روایات از درجه اعتبار ساقطند چون که با هم تعارض و تناقض دارند و نیز مخالف با کتاب خدا هستند، اشکال واردی نیست. برای اینکه اگر کسی می‌خواست به مضمون یک یک آنها ترتیب اثر دهد، این اشکال وارد بود که مثلا دور بودن متناقض با یاقوت بودن است. ولی ما گفتیم که پذیرفتن آن معنای مشترکی که همه بر آن دلالت دارند عیبی ندارد و معلوم است که تعارض در متن روایات ضرری به آن معنای مشترک و جامع نمی‌زند. البته این را هم بگوییم که سخن ما همه درباره روایاتی بود که به مصادر اسمت یعنی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه معصومین از ذریه او منتهی می شود. نه روایات دیگر که مثلا از مفسرین صحابه و تابعین نقل شده. چون صحابه و تابعین حالشان حال سایر مردم است و از نظر روایت هیچ فرقی با سایر مردم ندارند. و حتی آن کلماتی هم که بدون تعارض از ایشان نقل شده، حالش حال آن کلماتی است که متعارض است. و خلاصه ی سخن این که کلمات صحابه و تابعین نه متعارضش حجت است و نه بدون متعارضش. برای اینکه آنچه در اصول معارف دینی حجت است، کتاب خداست و سنت قطعی و بس. پس روایاتی که در مسئله مورد بحث از معصومین نقل می شود و در آنها تعارض هست، صرف این تعارض باعث نمی شود که ما آنها را طرح نموده از اعتبار ساقط بدانیم. مگر آنکه همان جهت جامع نیز مخالف با کتاب خدا و سنت قطعی باشد و یا نشانه های از دروغ و جعل همراه داشته باشد. در نتیجه دلیل نقلی در اینجا به چند دسته تقسیم می شود. یکی آن دلیلی که باید قبولش کرد، مانند کتاب خدا و سنت قطعی. و یکی آن دلیلی که باید ردش کرد و نپذیرفت و آن عبارت از روایتی است که مخالف با کتاب و سنت باشد. و سوم آن روایاتی است که نه دلیلی بر ردش هست و نه بر قبولش. و چهارم آن روایاتی است که نه از نظر عقل دلیلی بر محال بودن مضمونش هست و نه از جهت نقل یعنی کتاب و سنت قطعی. پس با این بیان فساد این اشکال دیگرش هم روشن شد که گفت سند این احادیث صحیح نیست. برای اینکه صرف صحیح نبودن سند باعث نمی شود که روایت طرح شود، مادام که مخالف با عقل و یا نقل صحیح نباشد. و اما مخالفت این روایات با ظاهر جمله و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت الی آخر هیچ معنایی برایش نفهمیدم. آخر کجای این آیه شریف دلالت دارد که مثلا حجرالاسود از بهشت نبوده و یا در زمان آدم قبه‌ای به جای این خانه برای آدم نازل نشده و در هنگام طوفان نوح آن قبه به آسمان نرفته است؟ و آیا آیه بیش از این دلالت دارد که این خانه از سنگ و گل ساخته شده و سازندش ابراهیم بوده؟ این مطلب چه ربطی دارد به این که آنچه در روایات آمده درست است یا درست نیست؟ بله، تنها اشکالی که در این روایات هست این است که خیلی با طبع آقا نمی سازد و با سلیقه و رأی او جور نیست. آن هم سلیقه و رأی که ناشی از تعصب مذهبی است. مذهبی که حقایق معنوی مربوط به انبیا را قبول ندارد و نمی‌پذیرد که ظواهر دینی متکی بر اصول و ریشه‌های معنوی باشد. و یا ناشی از تقلید کورکورانه و دنبال روی بدون اراده از علوم طبیعی است که در این عصر همه چیز را زیر پا نهاده حکم می‌کند بر این که همانطور که باید هر حادثه از حوادث طبیعی را معلول علتی مادی و طبیعی بدانیم، امور معنوی مربوط به آن حادثه از قبیل تعلیمات اجتماعی را هم باید به یک علتی مادی و یا چیزی که بالاخره به ماده برگردد مستند کنیم. برای اینکه در تمامی شؤون حوادث مادی حاکم همان ماده است. در حالی که این تقلید صحیح نیست و وظیفه یک دانشمند این است که اینقدر تدبر داشته باشد که علوم طبیعی تنها می تواند از خواص ماده و ترکیبهای آن و ارتباطی که آثار طبیعی با موضوعاتش دارد بحث کند که این ارتباط طبیعی چگونه است. و همچنین وظیفه علوم اجتماعی تنها این است که از روابط اجتماعی که میان حوادث اجتماعی هست بحث کند و اما حقایق خارج از حومه ماده و بیرون از میدان عملیات آن، حقایقی که محیط به طبیعت و خواص آن است و همچنین ارتباط معنوی و غیر مادی آن با حوادث عالم و اینکه آن حقایق چه ارتباطی با عالم محسوس ما دارد، وظیفه علوم طبیعی و اجتماعی نیست و این علوم نباید در آن مسائل مداخله کند و به لا و نعم در آنها سخنی بگوید. صفحه 443. در مسئله مورد بحث، علوم طبیعی تنها می تواند بگوید خانه‌ای که در عالم طبیعت فرض شود، ناگزیر محتاج به این است که اجزایی از گل و سنگ و سازنده داشته باشد که با حرکات و اعمال خود آن سنگ‌ها و گل‌ها را به صورت خانه‌ای درآورد و یا بحث کند که چگونه فلان حجره از سنگ‌های سیاه ساخته شد. همچنان که علوم اجتماعی تنها می‌تواند حوادث اجتماعی که نتیجه‌اش بنای کعبه به دست ابراهیم است معلوم کند و آن حوادث عبارت است از تاریخ زنده او و زنده هاجر و اسماعیل و تاریخ سرزمین تهامه و توتن جرهم در مکه و جزئیاتی دیگر. و اما اینکه این سنگ یعنی حجرالاسود مثلا چه نسبتی با بهش یا دوزخ موعود دارد، بررسی آن وظیفه این علوم نیست و نمیتواند سخنانی را که دیگران در این باره گفتند و یا خواهند گفت انکار کند. و قرآن کریم درباره این سنگ و سنگهای دیگر و هر موجود دیگر فرموده همه از ناحیه قرارگاهی که نزد خدا داشته اند نازل شدند و دوباره به سوی او بر می گردند. بعضی به سوی بهشت او و بعضی به سوی دوزخش. و باز همین قرآن ناطق است به این که اعمال به سوی خدا صعود می کند و به سوی اویش می برند و به او می رسد. با اینکه اعمال از جنس حرکات و اوضاع طبیعی هستند و این معنا که چند حرکت یک عمل را تشکیل می دهد و اجتماع برای آن عمل اعتباری قائل می شود، وگرنه عمل بودن یک عمل امری تکوینی و حقیقتی خارجی نیست. آنچه در خارج حقیقت دارند همان حرکات است. مثلا نماز که در خارج یک عمل عبادتی شمرده می شود، عبارت است از چند حرکت بدنی و زبانی که وقتی با هم ترکیب بشود نامش را نماز می‌گذاریم. با این حال قرآن می‌فرماید عمل شما را به سوی خدا بالا می‌برند. الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. کلمه طیب به سوی خدا بالا می‌رود و عمل صالح آن را تقویت می‌کند. سوره فاطر آیه 10 و آیه دیگر آن را معنا نموده می‌فرماید ولکن یناله التقوا منکم، گوشت قربانی شما به خدا نمی‌رسد ولکن تقوای شما به او می‌رسد. سوره حج آیه 37 و تقوا یا خود فعل است و یا صفتی است که از فعل حاصل می‌شود. پس کسی که می‌خواهد درباره معارف دینی بحث کند باید در این گونه آیات تدبر کند و بفهمد که معارف دینی به طور مستقیم هیچ ربطی به طبیعیات و اجتماعیات از آن نظر که طبیعی و اجتماعی است ندارد، بلکه اتکا و اعتمادش همه بر حقایق و معانی مافوق طبیعت و اجتماع است. و اما اینکه گفت شرافت انبیا و معابد و هر امری که منسوب به انبیاست مانند بیت و حجرالاسود از قبیل شرافت ظاهری نیست، بلکه شرافتی است معنوی که از تفصیل الهی ناشی شده است. سخن است حق. ولکن این را هم باید متوجه می شد که همین سخن حقیقتی دارد. آن حقیقت چیست و آن امر معنوی که در زیر این شرافت هست کدام است؟ اگر از آن معانی باشد که احتیاجات اجتماعی هر یک را برای موضوع و مادهش معین می کند، از قبیل ریاست و فرماندهی در انسانها و ارزش و گرانی قیمت در مثل طلا و نقره و احترام پدر و مادر و محترم شمردن قوانین و نوامیز که معانیش در خارج وجود ندارد، بلکه اعتباریاتی است که اجتماعات به خاطر ضرورت احتیاجات دنیوی معتبر شمرده، در بیرون از وهم و اعتبار اجتماعی اثری از آن دیده نمی شود. و این هم پرواضح است که احتیاج کذایی در همان عالم اجتماع وجود دارد و از آن عالم پا فراتر نمی گذارد. چون گفتیم احتیاج مولود اجتماع است تا چه رسد به این که سر از ساحت مقدس خدای عز سلطانو در آورد و خدا را هم محتاج بدان حاجت کند. خب اگر بنا شد شرافت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از باب همین شرافت های اعتباری باشد، چه مانعی دارد که یک خانه و یا سنگی هم به همین شرافت مشرف گردد؟ و اگر شرافت نام برده از معانی حقیقی و واقعی و نظیر شرافت نور بر ظلمت و علم بر جهل و عقل بر سفاهت باشد، به طوری که حقیقت وجود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مثلا غیر حقیقت وجود دیگران باشد، هرچند که ما با حواس ظاهری خود آن را درک نکنیم که حقیقت مطلب هم از این قرار است، چون لایق به ساحت قدس ربوبی همین است که فعل او و حکم او را حمله بر حقیقت کنیم نه اعتبار. همچنان که خودش فرمود و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما لاعبین و ما خلقناهما الا بالحق ولكن اکثرهم لا يعلمون. ما آسمان ها و زمین و ما بین آن دو را که می آفریدیم بازی نمی کردیم و ما آن دو را جز به حق نیافریدیم ولی بیشتر مردم نمی دانند. سوره دخان آیه 39 که انشاءالله بیانش خواهد آمد. در این صورت برگشت شرافت آن جناب به یک نسبتی حقیقی و معنوی با ماورا طبیعه خواهد بود، نه صرف شرافتی مادی. و وقتی چنین شرافتی به نحوی در انبیا ممکن باشد، چه مانعی دارد که در غیر انبیا از قبیل خانه و سنگ و امثال آن نیز پیدا شود؟ و دلیلی که این شرافت را بیان می کند به خاطر انس ذهنی که اهل اجتماع به اصطلاحات اجتماعی خود دارند ظاهر در شرافتهای اعتباری و معروف باشد. راستی چقدر خوب بود می فهمیدیم این آقایان با آیاتی که در خصوص زینتهای بهشتی و تشرف اهل بهشت به طلا و نقره سخن می گوید چه معامله می کنند. با اینکه طلا و نقره دو فلز هستند که به غیر از گرانی قیمت که ناشی از کمیابی آنهاست هیچ شرافتی ندارند. از ایشان می پرسیم منظور از احترام و تشریف اهل بهشت به وسیله طلا و نقره چیست و داشتن طلا و نقره و ثروتمند بودن در بهشت چه اثری دارد؟ با اینکه گفتیم اعتبار مالی تنها در ظرف اجتماع معنا دارد و در بیرون از این ظرف اصلاً معنا ندارد، آیا برای این گونه بیانات الهی و ظواهر دینی وجهی به غیر این هست که بگوییم این ظواهر پرده هایی است که بر روی اسراری انداختند؟ خب اگر وجه همین است که به غیر این هم نمیتواند باشد، پس چرا این گونه بیانات را درباره نشئه آخرت جایز بدانیم ولی نظیر آن را در بعضی از مسائل دنیایی جایز ندانیم؟